که متعلق است به حضرت سید الشهدا علیه السلام، به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حاجی حسینی عزیز در استودیو هستم، با احترام خدمت شما سلام عرض میکنم. حاجی حسینی خیلی خیلی خوش آمدید، ایام را هم تسلیت میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم. آرزو میکنم انشاءالله عزاداری همه عزیزان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و توفیق ادامه عزاداری ها رو در ادامه این ماه داشته باشیم
انشاءالله، و انشاءالله همه ما مشمول شفاعت حضرت امام حسین علیه السلام بشیم. روزهای سه‌شنبه این افتخار رو داریم که مهمان سفره ناب نهج البلاغه باشیم با اون معارف بسیار عمیق و بلند و گستردش. امروز هم حاجی حسینی از نهج البلاغه برای ما خواهند گفت. در هفته‌های گذشته از سیره تربیتی امام علی علیه السلام شنیدیم، امروز هم فکر می‌کنم همین بحث رو داشته باشیم با خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، بحث سیره تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه رو داریم. نامه 55 نهج البلاغه، این نامه خطابش به معاویه هست و حضرت در این نامه دارن معاویه رو موعظه می‌کنن. اگر بینندگان عزیز به خاطر داشته باشن، گفتیم که در مجموع حضرت 15 تا نامه به معاویه نوشتن. البته در اینجا 15 تا آمده و مجموعه نامه‌هایی که بین حضرت و معاویه رد و بدل شده، نامه‌هایی که حضرت نوشتن، 53 تا نامه هست. از این نامه‌ها یه سریش نامه‌های مواعظ حضرت هست و خود این خیلی پیام داره که امیر مؤمنان حتی معاویه رو موعظه می‌کنه. یعنی انسان نباید از معاویه، از موعظه معاویه هم ناامید باشه، هر کسی که هست. جالبه این رو اشاره کنم، همون معاویه‌ای که اشاره کردیم در نامه 44 در نهج البلاغه، حضرت از معاویه اینجوری تعبیر کردن، به زیاد نوشتن، زیاد ابن ابی فرمودن فحذره، از معاویه بر حذر باش، فانما هو الشیطان یأت المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. معاویه شیطانی است که از پیش رو، از پشت سر، سمت راست، سمت چپ، چطور شیطان از چهار طرف انسان رو در محاصره قرار داده، معاویه هم شیطانی است که از چهار طرف انسان رو محاصره میکنه، مواظب باش. ولی همین شیطان رو امیر مؤمنان سلام الله علیه چندین نامه نوشتن و موعظه کردن. خودش خیلی پیام داره، قبل از اینکه وارد اصل نامه بشیم، که ما نباید از موعظه ناامید باشیم، حتی اگر طرفمون کسی باشه مثل معاویه که حضرت فرمود شیطانه. اتفاقا همین نامه 55 در نهج البلاغه اشاره نشده، ولی تاریخش اینه که حضرت یه سلسله مبادله‌ای می‌خواستن انجام بدن. عده‌ای از عراقی‌ها اسیر شده بودن به دست معاویه، عده‌ای از شامیان اسیر بودن به دست سپاهیان حضرت. حضرت برای مبادله اسرای نامه را نوشتن و از راه موعظه وارد شدن، نصیحت کردن، موعظه کردن، اتفاقا تأثیر گذار بوده و تو این جریان بعد از این نامه مبادله انجام گرفته. و خوب حالا اشارم بکنم، الان ایام محرم هست، عاشورا رو ما تازه عزاداریاشو برگزار کردیم. یه داستانی یه وقتی من یادم از تو برنامه گفتم، بعضی از دوستان خیلی تعجب کرده بودن. یادم یکی از عزیزانی وقتی با من تماس گرفتن، گفتن این مطلب رو ما از قول شما یه جای نقل کردیم، نمیپذیرفتم. گفتن نه، امکان نداره، شما سندشو اگه برای ما بیاری ما جایزه به شما میدیم. گفتم چی؟ این داستانی که ما گفته بودیم که امام حسین سلام الله علیه عصر عاشورا وقتی شم روی سینه حضرت نشسته بود، و این روایت اینه که لما همه به قتلهی و قبض به لحیتهی، خیلی عجیبه، شمر رو سینه حضرت نشسته بود و محاسن حضرت رو در دست گرفته بود برای اینکه مسلط باشه و سربریدن امام حسین علیه السلام. تو این موقعیت امام حسین شروع کرده شمر رو نصیحت کردن،
باز اینجا هم دست از موقع دست بر نداشت،
شروع کردن اتعرفونی، منو میشناسی، میخوای منو قتل. قطعاً سید الشهدا دنبال این نبود که جان خودش رو نجات بده، بلکه دنبال این بودن که بلکه در یک موقعیت حساسی بتوانن
دست دیگر رو بگیرن،
دست شمر رو تو گودال قتلگاه بگیرن. این دوست عزیزمون میگفت که ما اینو نقل کردیم، کجا هست این سندش؟ گفتم اتفاقاً در مناقب ابن شهرآشوب هست. میدونید مناقبی که از کتاب‌های نسبتاً قدیمی ما هست، حدود 600-700 سال از تاریخش میگذرد. پس سید الشهدا تو گودال قتلگاه وقتی شمر آماده سربریدن حضرت بوده موعظه کرده، شمر امام حسین موعظه کرده. یا در داستان کربلا داریم شب عاشورا بریر مشغول نماز بود، لابد نماز شب میخونده، نمازهای مستحبی. یه مرتبه دیدی کسی از سپاهیان کوفه یه جمله اهانت آمیزی به امام حسین گفت، چون می آمدن اطراف خیمه های امام حسین قدم می زدن سپاهیان کوفه، مواظب باشن ببینن اخبار داخل خیمه های سید الشهدا چه خبره. یه جمله اهانت آمیزی به امام حسین گفت. این گزارش تاریخ اینه، بوری داشت نماز می خوند، قطع صلاته،
نمازشو قطع کرد.
اشکالی نداره نماز مستحبی رو آدم میتونه قطعش بکنه، به هم بزن، نماز واجب نه، جز در موارد خاصی. بریر نماز مستحبی خودش رو شکست، رها کرد، رفت نصیحت این کسی که نه دعوا و درگیری، شروع کرد نصیحت این کسی که به امام حسین جسارت کرده. یا باز در داستان کربلا هست، کسی از طرف عمر صد پیام آورد برای امام حسین، اسمش در تاریخ آمده قرة ابن قیس. پیامی از عمر صد آورد برای امام حسین علیه السلام. پیامشو که داد وقتی میخواست برگرده، باز این گزارش تاریخ اینه، وسب حبیب چسبید گرفتش، گفت من نمیذارم تو بری، تو اون طرفی نیستی، تو باید اینجا باشی، من تو رو میشناسم، تو باید بین ما بمانی. گفت من پیام رسان بودم، میخوام پیام ببرم. گفت باشه، پیام کسی دیگه میگیم ببره،
تو بمون،
تو بمان، وسب من شاهدم. چسبید گرفت. گاهی آدم تو موعظه سخن میگه، گاهی نمازش میشکنه، حرف میزنه، گاهی میچسبه میگیره طرف رو، بلکه نجات بده. البته این بی سعادت گو حالا باشه من برم پیامو ببرم، برمیگردم، رفت و برنگشت. برابر این نکته خیلی مهمه که اهل بیت همیشه داشتن نامه مینوشتن، نامه رد و بدل میکردن، موعظه میکردن، نصیحت میکردن. از جمله این نامه 55 امیر مؤمنان سلام الله علیه است به معاویه، که بسیار بسیار نامه بلند و بالای سرسیره تربیتی حضرت. در حقیقت نامه رو میتوان به 4 بخش تقسیم کرد، ما از بخش اول شروع میکنیم. اما بعد فإن الله سبحانه جعل الدنيا لما بعدها، حضرت به معاویه تذکر میدن که دنیا مقدمه آخرت، دنیا جاودانه نیست. و ابتلا فیها اهلها لیعلم ایهم احسن عملا، اشاره به آیه دوم سوره مبارکه ملک، همه این آیه رو بلدن. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمام آفرینش برای آزمون انسان هست، کدوم بهتر عمل میکنی. حضرت فرمودن بدان دنیا مقدم است. ولسنا للدنیا خلقنا، هدف ما، هدف آفرینش ما دنیا نیست. ولا بالسعی فیها امرنا، همه هم غم و کوششمون دنیا نباشه، دنیا به عنوان مقدمه باشه. این موعظه اول. پس معاوی یادت باشه که خداوند دنیا رو مقدمه قرار داده. جالبه من از همینجا باز به یه نامه دیگری از حضرت اشاره کنم که اونم تو همین پیامه،
بله،
نامه 32 نهج البلاغه. باز حضرت این نامه رو به معاویه نوشتن، نصیحت و موعظه فراوانه. واقعا ما بارها عرض کردیم، دوستان یه اشاره میکنیم حتما مراجعه بفرمایید. از این 15 نامه نهج البلاغه به معاویه و جمعاً از 53 نامه ای که حضرت به معاویه نوشتن، خیلی از این نامه ها موعظه است، نصیحته. نامه 32 نهج البلاغه باز من کتاب له الی معاویه، حضرت دارن موعظه میکنن. مرحوم سید رضی، خب بارها عرض کردیم، گلچینی از نامه ها را آورده، کامل نیاورده. اجازه بدید من یک کمی کامل ترش رو از این کتاب مکاتب الائمه،
آها، که بارها بهش اشاره
آره،
کرده
مرحوم آیت الله احمدی میانجی بخونم، که ایشون نامه رو کامل آوردن.
خیلی.
اما بعد فإن الدنيا دار تجارتن، حضرت به معاویه دارن نصیحت میکنن، دنیا تجارت خانه است. و ربحها او خسروها الاخره، اینجا معلوم نمیشه کی سود کرده کی ضرر کرده، قیامت معلوم میشه. فالسعید من کانت بضاعته فیها الاعمال الصالحه، سعادتمند کسانی هستن که سرمایهشون در دنیا اعمال صالح باشه، کارهای شایسته. و انی لاعذک، ماوی من تو رو موعظه میکنم، مع علمی، من میدانم که این موعظه ها تأثیر چندانی نداره،
نداره،
ولکن الله تعالی اخذ علی العلماء، خدا از علما پیمان گرفته، از عالمان پیمان گرفته، ان یعد الامانه، ما باید امانت رو رد کنیم، ما باید موعظه رو بگیم.
یه جور تکلیف من دارم، تکلیف رو باید انجام بدم.
خیلی مهمه آشا. ببینید حضرت خودشون میفهمن من مطمئنم، انی لا علم، میدونم بعید این نامه ها تو اثر میذاره موعظه های من، ولی من وظیفه دارم، خدا از ما پیمانی گرفته. و ان ینصح الغوی و الرشید، ما باید به گمراه به غیر گم همه رو نصیحت بکنیم. فتق الله، تقوا داشته باش تا میرسد به اینجا. و ان دنیاک ستود برو عنک، دنیا تمام میشه. ستعود و حسرتن علیک، دنیا برای تو حسرتی میماند. فقل اما انت علیه من الغی و الزلال علا کبر سنک، معاویه عمری ازت گذشته، معاویه روزی که به هلاکت رسیده 76 سالش بوده، عمری ازت گذشته، از این گمراهی دست بردار و فناء عمرک. فإن حالك اليوم كحال الثوب المهيل، به این بخش اشاره کرده بودیم قبلا. حضرت میفرماد امروز تو این سن و سال تو حالت مثل اون لباسی است که از هم در رفته. لا يصلح من جانب الا فسد من آخر، اگه بخوای بکشی این طرفشو درست بکنی، وصله بزنی، اون طرفش خراب میشه. دیدید پیراهنایی که دیگه عمری ازشون گذشته، یه طرفش درست بکنی بکشی کمی، این اون طرفش خراب. فرمود امروز تو عمرت اینجوریه، اینایی که سن واقعا همینطوره. و من ننکسه و من نعمره ننکسه، در قرآن هم سوره مبارکه یاسین هست، طبیعت زندگی اینه، میرن درمان میکنن، فشار خونش رو درمان میکنه، یه بیماری دیگه پیدا میکنه، اون بیماری رو درمان میکنه. حضرت میفهمن امروز عمرتو با این سن و سال مثل لباس در رفته است، هر طرفش رو درست بکنی یه گوشه دیگه‌اش. این نامه فراز آخرش تو خود نهج البلاغه، نامه 32 از خود نهج البلاغه میخونیم. فتق الله یا معاویه فی نفسک، تقوا داشته باش. و جاذب شیطان قیادک، رهبری تو از دست شیطان بگیر. باشد ببینید ماها گاهی رهبریمونو این دست شیطان، شیطان ما رو میبره. خود معاویه شیطان بود، ولی باز یه بخشی از رهبریش به دست شیطان رجیم و ابلیس بود. جاذب شیطان قیادک، رهبری تو از دست شیطان بگیر.
شیطان جلو افتاده، معاویه پشت سرش
پشت داره میره. فا این دنیا منقطعتون انک ول آخرتو قریبتون منک. فإن الدنيا منقطعة عنك، دنیا به پایان میرسه و آخرت به تو نزدیک. اگه ما همین کلمات رو باور بکنیم، مشکل ما این است که باورها ضعیف شده، یعنی فکر میکنیم که نه، اگه ما تو دنیا هستیم ما دیگه جاودانه ایم.
بله.
فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريب قريبتون، آخرت بهت نزدیک. این یه جمله. باز من خوب اینجا چون حالا ایام دهه اول رو تازه پشت سر گذاشتیم اشاره کنم، تقریبا شبیه همین کارها رو امام حسین علیه السلام داشتن در عاشورا، همین موعظه ها و همین نصیحت ها و همین جلسات و همین نامنگاری ها و همین گفتگوها رو.
یه جور اتمام حجت هم بود دیگه.
قطعا بله، یعنی اگر نمیگفتن میگفتن ما خبر نداریم،
خبر نداریم.
اگه خبر داشتیم بله. انجام میدیم.
حضرت هم به تکلیفشون عمل کردن، هم اتمام حجت کردن
باهاشون. بله. ما یه جمله من از سید الشهدا علیه السلام نوشتم، خیلی تکان دهنده است. خیلی شب عاشورا امام حسین، خب فراوان بینندگان عزیز این ایام هم حتما شنیدن که فرمودن که هر کس میخواد بره، حتی از اهل بیتشون، هر کس میخواد بره بره، من باید بمانم. شما با این حالا نامه مفصل من اشاره میکنم تا این بخشی که نظرم هست بخونم. فرمودن که میخواد بره بره، شما که با این عدد سپاه دشمن نمیتونید هم تراز نیستید، اونا مثلا 30,000 نفر 70,000 نفر، ما 72 نفر، میخواید برید برید، من بیعتو برداشتم. خب شنیدیم اینا اعلام وفاداری کردن و گفتن ما هستیم و تا آخر میمونیم. بعد حضرت یه خطبه ای خوندن، یه فرازش اینه، فرمودن اعلمو ان الدنیا، عرض کردم همین یه کلمه همین یه جمله اون جمله باور بکنیم خیلی زندگی ها عوض میشه. اعلمو ان الدنیا حلوها و مرها حلمون، دنیا شیرینی و تلخیش خوابه. اونی که در اوج آسایش و اوج بهره‌مندی و اوج زندگی‌های مرفهان اون خوابه، اونی هم که در سختی و اونم خوابه. کی بیدار میشیم؟ شیرینیش. و علمو ان الدنیا حلوها و مرها حلم، خواب و بیداریش
خوابه،
شیرینی و تلخیش خواب. ول انتباه و فی الاخره آخرت دم بیدار میشه. یعنی حتی اونایی که در اوج رفاهان خوابن، در اوج سختی هم کیب در آخر، ول فائز و من فاز فیها و شقی و من شقی فیها، سعادت من اونجا معلوم میشه، بیچاره و بدبختم اونجا معلوم میشه. جمله از نهج البلاغه خوندیم، حضرت فرمود که الغنا در بخش کلمات قصار، الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اینجا معلوم نمیشه کی غنیه کی فقیره، قیامت معلوم میشه. ببین آشتی، این نامه ها رو ما فقط نمیخوام یه نامه تاریخی خونده باشیم و تاریخچه‌ای بگیم حضرت چه کرده چی نام، واقعا تو زندگی خودمون اونی که بهره مند مواظب باشه، اینا همه خوابه، یه وقتی بیدار میشه که همه چیز از دست داده، خوب استفاده کنیم از
تأکید امام علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام رو دنیا. ظاهرا خیلی اون وقت دنیا زده بودن و زمین گیر شده،
یعنی همینا بودن، همین دنیا زدگی و فریب دنیا بود که این جمعیت رفتن برای همراهی با معاویه یا همراهی با ابن زیاد و یزید. من میخوام یه استفاده بکنم، اینو در یه جلسه این روزا عرض کردم، گفتم واقعا آدم نگاه میکنه زندگی بعضی رو چقدر خوب از دنیا استفاده کردن. ثروت مذمت نشده، هزار بار ما گفتیم چیز معلومیه، ولی بعضی چقدر خوب از این ثروت استفاده میکنن، بعضی چقدر بد استفاده میکنن. ببینید، هستن کسانی که امروز ثروتشون جهیزیه شده برای صدها هزاران دختر دم بخت رفتن خانه شوهر، ثروتشون وسیله شده هزاران جوان به اشتغال رسیدن، حالا ولو یه کارخانه زده، یه کاری تولیدی انجام داده، هزاران جوان مشغول کار شدن، ثروت داشته بیمارستانی تأسیس کرده، هزاران بیمار رو مداوا کرد. این یه ثروته. یه ثروت هم همین ثروتایی است که حالا این اخیرا نمیدونم، اینم یه مدل جدیده، تو سایت لغت شما ملاحظه فرمودید، یک مالندوزی، ثروت اندوزی های فراوان، خبرش هم است که چه حساسیت دارن که منتقل بکنن. تو سایت لغت دیدین خانه های خودشون رو، نمیدونم
ویلاهای آنچون
هی نشون بدن که ما داریم. این خبری که بعضیا نوشتن لابد ملاحظه کردید، تهران دارم تعجب میکنه، فکر میکنه حالا یه جاهای دیگه باشه، ولی تو این فضاهای دینی که مثلا فلانی چند میلیون دلار خرج کرده خانهش حالا در اوج خوبی و چی، خونش مثلا خانه گردانه، این میچرخه، این یه امتیاز دیگه. اینم هی اصرار به این که دیگران بدونن، خبر داشته باشید. ما ثروت عیبی نداره، اما عرض کردم این پولایی که اینجوری خرج میشه، بعضی همین پولو، همین مقدار شما که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دلار اومدی خرج کردی، خانت حالا این امتیاز هم داشته باشه که بچرخه و نمیدونم آفتاب مهتاب بشه و چی بشه، همینو یه کسی آمده هزینه کرده بیمارستان ساخته.
بله،
تا آخر صدها سال اینا میرن، اما بیمارانی که مداوا میشن، دختران و پسرانی که به خانه بخت میفرستن، مشکلاتی که از مردم
های بی سرپرست
این همه گرفتاری. البته من همینجا باید اشاره کنم، میدونید این واقعیتی هست که مگر ما بخوایم اینا اصلاح بشه، هم موعظه ها اثر داره، هم فضاها اثر داره، خود مسئولین هم باید مواظب باشن دیگه. میگن الناس علی دین ملوکهم، اگر ما مسابقه زینت و نمیدونم تشریفات و ماشین کذا و دکوراسیون کذا و اینا رو داشته باشیم، وقتی مردم نگاه بکنن، اگه مردم مسئولین رو ساده زیست ببینن، اینا کمتر، این ارزش نمیشه. ببینید کسی که میاد اینا رو نشان میده، خبرش رو میگذاره، اصرار داره همه بدونن، پیداست یه فضایی تو این کشور حاکم شده که اگه مردم هم رفتن به این طرف، یه بخشیش بی تأثیر نیست،
یعنی یه جور چشم هم چشمی در یک مقیاس خیلی بزرگ.
خیلی بزرگ. این اونا باید مواظب باشه، این مسئولین ما. خب الان میدونی واقعا نمیشه منکر شد، وقتی اینا یه سلسله جلساتشون میگیرن توی جاها و نمیدونم یه ماشینای کذایی و خانه‌های کذایی و مبلمان کذایی و پاداش‌های کذایی، مخصوصا هاشه، ببینید این حرفا واقعا دردناکه، ولی چاره‌ای نیست. شما الان ببینید چقدر ریخت و پاش‌های غیر ضروری میشه، فراوان. ما از خودمون شروع بکنیم، من چند وقتی پیش محسنی رو بگم نشد، مثلا ما یه جلسه ائمه جمعه داشتن، در ائمه جماعت داشتن در تهران، اینا رفتن توی برج میلاد جلسه گذاشتن. بابا من دست همتون میبوسم، این همه مسجد، این همه حسینیه، این همه سالونهای متعدد، مصلا 30 ساله دارن مصلا میسازن، حرم از عبدالعظیم.
بله.
یعنی تو اینجا نمیشد ما جلسه بزنیم، ما امام به سرها، ما که میخوایم هدایت، ما نمیشد مثلا ما بریم برج میلاد، خودی بقیه کجا برن؟ اونا باید یه چیز بالای برج میلاد بسازن، برن طبقه بالای مثلا یه چیز دیگه به همین اندازه بسازن. اون وقت اونم تو این شرایط و ما میتونیم به اون وزیر، به اون وکیل، به نمیدونم به اون آقا بگیم آقا ریخت و فاج چرا؟ اونم تو این شرایط. ببینید الان این روزا تو این خبرها میبرستن فصل زمستان مینویسن که مثلا میلیون ها دانش آموز الان میرن سر کلاسایی که هنوز
بخاری استاندارد نداره.
بخاری نفتی داره و خطر آتش سوزی هست. هنوز اون بچه های حوادث مدرسه شین آبادی اونا هنوز بندگان خدا هنوز گرفتارن. یه وقت یه کشوری همه مشکلاتش حل شده، هیچ مشکلی نداره، نه دختری هست معطل جهیزیه باشه، نه پسری هست بیکار باشه، نه بی خانمانی هست، نه کارتون خوابی هست، هیچ چیز گرفتاری نداره، بازم تجملات مذمت شده. اما اگر نه با این همه گرفتاری ها باز ما یه همچین هزینه هایی و همچین جلسات و همچین خرج و نه الان یه حال این که امام حسین میفرماد بدان و علم و ان دنیا خلوها و مرها، دنیا اگه به کامد هست اگه به کامد نیست، اگه خانه اونجوری میسازی اگه نه اصلا خانه نداری،
بله
همش حلمون خوابه و انتباه فی الاخره، میداری تو آخرت.
یه وقتی ناس نیام و نظامات و
ماتون تبه، یعنی واقعا یه جوری باشه، یه وقتی که بیدار اتفاقا آدم گاهی دیر مشکل دیر بیدار شدنه. من یه داستان یه دیشب اتفاقا نگاه میکردم تو این کتاب البدایه تو و النهایه مال ابن کثیر هست.
بله.
میدانید ابن کثیر تقریبا 700 سال از وفاتش میگذرد، از مورخین اهل سنته نوشته همین معاویه که امیر مؤمنان اینقدر موعظه‌شون کردن، همین معاویه موعظه اثر نکرد، که اگر اثر کرده بود که کار به جنگ کشیده نمی‌شد، اگر اثر کرده بود این حکومت غاصبانه رو تا آخر عمرش نگه نمی‌داشت، بعدم برای یزید وصیت نمی‌کرد، بعدم داد به یزید دیگه.
بله.
همین معاویه 5 تا شعر ابن کثیر نوشته که قبل از مردنش این اشعار رو گفته و حسرت خورده، گفته ای کاش من این کارا نکردم، کاش یک ساعت تو حکومت نبودم، یک ساعت. من یه بیتشو بخونم، میگه فیالیتنی لم اعن فی الملک ساعتن. عرض کردم کتاب مال 700 سال پیش، ابن کثیر از مورخین اهل سنته، معاویه قبل از مرگش 5 شعر گفته، یکیش اینه یا لیتنی لم اعن، کاش یک ساعت من حکومت نکرده بودم. و کنت کذی قمرین عاش ببلغتن، کاش من مثل اون آقای زندگی میکردم. خطبه نامه حضرت به عثمان ابن حنیف استاندارشون در بصره فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرای، من از تمام دنیا دو جامه فقط داشتم. معاویه دم مردنش که کاش مثل علی زندگی کرده بودم. و کنتو کذی قمرین آش به بلغتن، کاش من مثل علی به همون دو جامعه اکتفا کرده بودم.
آخرت رو که دید نزدیک شد حسرت خورد.
حسرت در آستانه مرگ. دیگه خب در آستانه مرگ دیگه تأثیر ندارین که آدم بخواد موقع مرگ. امروز خیلی ها بودن، تاریخ رو ببینید، خیلی ها بودن موقع مردنشون حسرت خوردن. اتفاقا باز من یه جمله دیگه اشاره کنم جالبه. در حالات مأمون الرشید هست و امام رضا رو کشت، اون همه ظلم و اذیت و آزار تمام، موقع مرگش که رسید در یه راهی بود داشت بر میگشت، از یه جنگی برمیگشت با سپاهیانش بود. وقتی مرگش کشید، حالا داستانش مفصله، گفت یه جایگاهی برای من درست بکنید برم بالا تمام سپاه خودم رو ببینم. یک سپاه خوب میدونید حکومت مأمون خیلی گسترده بود، معروفه، میگن با ابرها حرف میزد، به ابرها میگفت که اینقدر عجله نکنید، هر کجا برید بباری تو حکومت منه. به ابرها میگفت. وقت موقع مرگش این جمله رو گفت، گفت یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه، ای خدایی که سلطنت تو زوال پذیر نیست، رحم کن به منی که دیگه به آخر رسید.
اونجا تا زانو زد،
اونجایی که دیگه رفت.
بله.
این اثری نداره. معاویه موقع مردن ما کاش مثل علی زندگی کرده بودم، عاشق، کاش مثل کسی زندگی کرده بودم، کنتو کذی قمرین، مثل اون کسی که فقط دو جامعه پیراهن داشت. و حتی این بخش اول نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که حضرت رو موعظه میکنن.
بله.
اما بعد نامه 55، فإن الله سبحانه جعل الدنيا لما بعدها، دنیا مقدم است، و ابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا، تا دیر نشد، اگه بنا شد موعظه در ما اثر نکنه، ما با معاویه یکی هستیم، فرق نداره، امیر مؤمنین این همه خون جگر خوردن، معاویه رو نصیحت کردن، هیچ اثری نکرد.
مثلا چی میشه که اثر نمیکنه؟ یعنی واقعا یک سوال جدی است. امام معصوم یک کسی مثل امیرالمؤمنین اونها رو موعظه میکنه، یک کسی مثل امام حسین روبروی اونها قرار میگیره، نفس به نفس اونها رو موعظه میکنه، ولی درش اثر
نمیکنه. خب میگه یه بخش مهمش تعلقات هست،
همین تعلقات،
تعلقاتی که داره انسان. این من میخوام اینجوری زندگی کنم. حالا شما ببینید، همین الان ما نگفتیم بسم الله، البته به خودم هم عرض میکنم، به همه خطاب، هر کسی در حد خودش، اگه من یه زندگی دارم که میتونم این زندگی دیگه کمیشو بزنم، بابا زندگی باشه، خوب، دنیا خیلی خوب، اما این کمی از تجملاتشو بزنم دست گرفتاری رو بگیرم،
یعنی بتونیم دل بکنیم.
اما اگر تعلق شده هی خواستم جمع کنم جمع کنم، فایده نداره. واعظ امام حسین باشه،
بله،
واعظ امیرالمؤمنین باشه، 53 تا نامه بنویسه، این همه خطبه بخونه، میتاثیره. این بخش اول. بخش دوم کلام حضرت رو من اشاره کنم،
میخواد بخش دوم بعد از صلوات
بزنیم؟ بعد از صلوات.
خب بسیار ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم آقای حسینی، خدا ان شاء الله خیرتون بده. خیلی ممنون، متشکرم از همه بیننده های خوبمون که همچنان همراه ما هستن. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید پیام هاتون رو برام ارسال بکنید و نکاتتون رو که ان شاء الله در طراحی مباحث آیندهمون ازش استفاده بکنید. مشرف میشیم به محضر قرآن کریم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند از زینب کبرا سلام الله علیها و اهل بیت امام حسین علیهم السلام. صفحه 262 آیات ابتدایی سوره مبارکه هجر در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ای خدای ابو عبدالله، ائمه معصومین علیهم السلام همشون کشتی نجاتند و باب رحمت ما را از بازترین باب و سریترین کشتی نجات محروم مساز. انشاءالله زندگی همه منور به نور امام حسین علیه السلام باشه و منور به نور قرآن. نکته قرآنی امروز آجای حسینی بفرمایید، انشاءالله در ادامه خدمت شما باشه. محسن نکته رو بشنم.
این آیه 11 که الان تلاوت شد خیلی هشدار عجیبیه. و ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون. ببینید هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه مردم مسخره کردن، جبارها مسخره کردن، معاندین مسخره کردن. و ما یعتیهم استثناء نداره، و ما یعتیهم من رسوله، هر پیامبری آمد کانو به استهزه مسخره کردن. ولی پایان استهزه چی شد؟ همین نامه هایی که الان اشاره نکردیم، این همه حضرت نامه نوشتن به معاویه، پذیرفت
نپذیرفت،
مسخره کرد، آخرش پشیمانی شد. این آیه هم پیامش اینه. همه اینجور در طول تاریخ همه پیامبران آمدن دعوت کردن، البته پیامبران قصه خوردن بر این حالتی که مردم داشتن. در یه آیه دیگری شبیه همین آیه است، یا حسرتا، حسرت می‌خوردن، قصه می‌خوردن، ولی کار مردم استهزاء بوده و پایانشون هم گرفتاری.
بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم. نامه حضرت به معاویه رو حاجی حسین اشاره کردن که به چهار بخش تقسیم کردن. بخش اول اشاره حضرت به واقعیت دنیا و تحذیر معاویه.
بخش دوم
باقی مونده رو بشه.
بخش دوم، انما وضعنا فیها لنبتلا بها و قد ابتلانی بک و ابتلاک بی. خیلی عجیب. حضرت بفهمه دنیا داره ابتلا و آزمون و آزمایش. خداوند منو به تو مبتلا کرده، تو را به من، من به وسیله تو آزمایش میشم
و تو به وسیله من. چه خوب.
امیرالمومنین چطور به وسیله معاویه آزمایش میشه؟ ببینن امیرالمومنان کوتاه میاد، حالا یه کسی گوشه ای حکومت شما میگه آقا حالا با این کوتاه خیلی ها پیشنهاد میکنه آقا با معاویه کاری نداشته باشید، همین جای دیگر داشته باشید، حالا معاویه هم یه گوشه ای
هست، هم کنار بیاید.
آره کوتاه بیاید، ظلم میکنه، ظلم کنه. این آزمون امیرالمومنان، و امیرالمومنان در این آزمون سربلند پیروز آمد. تمام این 5 سال هم مغمش برداشتن این ظلم بود. این آزمون امیرالمومنان. آزمون معاویه چی بود؟ آیا معاویه حاضر تسلیم حق بشه یا حاضر نیست؟ او تو این آزمون سرشکسته بیرون آمد، چون تسلیم نشد. و قد ابتلانی بک و ابتلا کبی. امیرالمومنان فرمود من معاویه، من به وسیله تو، تو به وسیله من آزمایش میشی. همونطوری که الان در کربلا باز امام حسین سلام الله علیه به وسیله یزید آزمایش شد، از این آزمون سربلند پیروز آمد، بیرون آمد، تو پای شهادت ایستاد. یزید هم آزمون شد، سرشکسته، امام حسین رو به شهادت رسوند، بعدم جنایات دیگری و 3 سال بعدم کلا حکومتش 3 سال بود. الان تو همین داستان کربلا باز من اشاره بکنم، ببینید اینو من مخصوصا یادآوری کنم، پیام مهمی که تو این بخش هست این است که آزمون برای همه هست، استثناء نداره. امیر مؤمنان به معاویه، امام حسین به یزید، الان زینب کبرا سلام الله علیها داره آزمون میشه تو سفر کوفه و شامشون، امام سجاد، اهل بیت دارن آزمون میشن تحمل این سختی ها. بینندگان عزیز، بارها اینو اشاره کردیم، یادمون باشه ابتلاعات الهی، آزمون های الهی نشانه بیمهری به ما نیست. آزمون همیشه بوده. اگر کسی گرفتار فقر، آزمونش به فقره. اگر کسی گرفتار بد اخلاقی،
بیماریه.
هر کسی آزمونی داره. حالا من باز به اینکه مناسبت ها رو رعایت کرده باشم، یه جمله از زینب کبرا سلام الله علیها بخونم، خیلی زیباست. این خطبه حضرت در مجلس یزید در شام، مفصل خطبه، من فقط یه جملهش که شاهدم هست. حضرت به یزید میفرماد، بی بی زینب سلام الله علیها به یزید، اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض. یزید تو فکر کردی اینکه انقدر به ما سخت گرفتی، ما رو اسیر آوردی، نساق و کما تو ساق الاسارا، ما رو 40 منزل به اسارت گرفتی، ان بنا علی الله هوانن و بکه علیه کرامه. تو فکر میکنی ما پیش خدا خاریم، تو پیش خدا عزیزی؟ اگر کسی گرفتاری سختی شد، یه مشکلی شد، اسیر دست دشمن شد، آزمون فقر، آزمون بیماری آزمون، هر آزمونی، ان بنا علی الله هوانم بک، تو پیش خدا عزیزی، و ان ذلک لعظم خطر که انده، خیلی پیش خدا جایگاه داری که حالا تونستی ما رو اسیر بگیری. فشمخت به انفک، باد به دماغ دنداختنی، نظر تفیه تا میرسه به اینجا، محلا محلا انسیت قول الله، یاد رفت این آیه قرآن سوره مبارکه آل عمران آیه 178، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. اگر ما به بعضی دو روز مهلت دادیم، بد مستی میکنن، عربده میکشن، ظلم میکنن، فکر نکنن خیر این هاست، نه، عذابه، عذاب استدراج به تعبیر قرآن و روایات. بله. مهلت دادیم لیزداد و اثمن و لهم عذاب مهین، یه روزی بیچاره میشن، یه روزی گرفتار. الان تاریخ کربلا بود، تاریخ امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. من خوبه اینجا اشاره کنم، حتما بینندگان معمولا این سوال اینجا به ذهن میاد که الان ما از کجا بدونیم الان ما نعمت داریم؟ یه کسی گرفتاره، الان کسی نعمت خدا بهش داده. بعضیا میگن ما هر چی از خدا خواستیم خدا به ما داده.
بله.
آیا این نعمت نشانه عذاب مستاق همینه یا نه مورد لطف خدا هستیم خدا به ما نعمت داده؟ ببین یه نشانه خیلی روشنی داره، اگر ما در وسعت و در رفاه و در امکاناتیم، ما همه چیز داریم، عرض کردم بعضی میگن ما هر چی از خدا خواستیم بهمون داده، از کجا بدونیم نعمت ها لطف پروردگار یا نه به ما داده باز پیمانه پر بشه، یه روزی به حسابون میرسه. یه معیاری امیرمومنان در نهج البلاغه دادن.
چه معیاری؟
در بخش کلمات قصار کلمه 21، یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه، اگه نعمتو داری و گناه میکنی، از نعمت درست استفاده، ثروتو داری، قدرت داری، جوانی می نعمت دیگه، نعمت جوانی، نعمت ثروت، نعمت سلامت، نعمت قدرت، اگه از این نعمت ها در مسیر گناه استفاده میکنی فحذرها، بدون مصداق یزیده.
اینجا باید بترسی.
یزید کوچیک و بزرگ داره. یزید بزرگ داریم، معاویه بزرگ داریم، معاویه کوچیک داریم. عمر سعد کوچیک داریم. شمر کوچیک داریم. اگر خدا بهت نعمت میده و تو باز داری گناه میکنی، از این سرات می نعمتم به این نیست که ما فقط بگیم الحمدلله. نه. تو اون مسیری که خدا گفته.
در مسیر بندگی باشیم.
اگر تو داری گناه میکنی، بدان که این بلاست. این همون بلاییه که خدا یزید رو هم امتحان کرد. اما نقطه مقابلش کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حدیث جالبیه، به امام گفت آقا انی سألت الله ان یرزقنی مالا فرزقنی، من از خدا مالی خواستم خدا به من داده، وقد خفتو، نکنه این که من هرچی از خدا خواستم، پول میخوام، هرچی میخوام خدا بهم میده، نکنه یه وقت همون عذابه باشه، یه روزی خدا میخواد به حساب ما برسه. حضرت فرمودن که اما والله مع الحمد فلا، چجور آدمی هستی؟ سپاسگزار نعمت خدا هستی یا نه؟ سپاسگزار نعمت ثروتت، قدرتت، یه جایی پستی داری، مسئولیتی داری، فرقی نداره که. آقا ما الان در یه قدرتی هستیم، 5 نفر، 50 نفر، 50000 نفر، 50 میلیون نفر، فرقی نداره، زیر دست ما هستن. آیا این نعمت یا بلاست؟ حضرت بهش فرمود اما مع الحمد فلا، اگر سپاسگزار نعمت الهی هستی نگران نباش، این بلا نیست، تو داری خوب از استفاده میکنی،
حقشو ادا میکنی،
حقشو ادا میکنی. حضرت تو این نامه همین مطلب رو دارن، انما وضع وقد ابتلانی بک و ابتلاک بی فجعل احدنا حجتا علی الاخر، یکی از ما حجت بر دیگری هست، یعنی امیر مؤمنان حجتیست بر معاویه، اگر الگوی حق و عدالت میخواد از امیر مؤمنان. قسمت سوم نامه رو میگذارم باشه چون مفصله، قسمت چهارم نامه رو میخونم، قسمت سوم خیلی مهمه، یه جلسه مفصلی میخواد. قسمت چهارم نامه، فتق الله فی نفسک، تقوا داشته باش، و نازع شیطان قیادک، شبیه همون نامه 32، نازع شیطان، رهبری تو از دست شیطان بگیر، اونجا از طرفمون جاذب شیطان، اینجا میفهمون نازع شیطان، نگذار رهبری دست شیطان باشه. وصرف الی الاخرت وجهک، یه نگاهی هم به آخرت بکن، فهیه طریقنا و طریقک، پایان ما، راه ما و راه تو قیامته، فتق الله، تقوا داشته باش. بخوایم خلاصه کنیم پیام این سه بخش، حالا بخش یه بخشش که باقی مون، اون بخشم خیلی مهمه، شاید در جلسه گفتیم انشاءالله. خلاصه بخوایم بکنیم، سراسر نامه های حضرت یه بخش عمده ایش به معاویه موعظه است. حضرت یادش میاد همیشه حکومت جاودانه نیست، قدرت جاودانه نیست،
دنیا جاودانه نیست،
سلامتی جاودانه نیست، ثروت جاودانه نیست. یه بار دیگه عرض میکنم، با اینکه گفتم خدا میدونه آدم واقعا دلش میسوزه، یه عده مؤمن متدین میتونن از این ثروتشون، از موقعیتشون، از قدرتشون، از سلامتشون دستگیری از یه عده گرفتار و بیچاره، ثروتی که میتونه صدها هزاران دختر و پسر رو زندگیشون سامان بده، هزاران اشتغال ایجاد بکنه
و اینجوری حق این نعمت رو ادا بکنه،
ادا بکنه.
بله.
ثروتی که میتونه هزاران بیمار رو، ثروتی که با این همه به هر ترتیب نمیتونه مخفیم، این همه گرفتاری و تو تهران ببین آمار گاهی میدن، آمار رسمیه کارتون خوابای تهران، ثروتی که میتونه دست گرفتار رو بگیره، با این ثروت نیاییم لذت ببریم، از این ثروت در برای نمایش قدرت استفاده کنیم، لذت ببریم، تازه خبرش هم بنویسیم، خبرش هم رو سایت ها بذاریم. یه روزی گفتیم تو این برنامه، گفتیم ماشین سوار میشه آقا مثلا 3 میلیارد 5 میلیارد 7 میلیارد، من که خبر ندارم، ولی اینجوری که میگن در تهران در یه ساعت معینی هم شبا در خیابان معین در میان مانو فقط بر نشان دادن که ما داریم. خب قارون چه میکرده؟ نگیم حسینی هستیم خدای نکرده انشالله. عملا قارونی باشه.
خیلی ممنون، متشکرم، دعا بکنن تا همه مؤمن بشن ان شاء الله.
از خدا میخواییم به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل با اون عنایت بفرمایید. خیلی ها التماس دعا گفتن، خیلی ها بارها گفتیم دعای ما تأثیری نداره، ولی ما به آمین مردم معتقدیم. خداوند انشاءالله همه کسانی که به این برنامه چشم امید دارن مرزشون لباس عافیت بپوشن.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون. هم نوا میشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از شما.
اللهم انی اسالک يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا